دنیا بداند بازار ما برای ابراز عشق و محبت به اهل البیت و روحانیت خادم مردم، این بازار هنوز گرم است. مردم ایران یاد گرفتند، نهضت عاشورا برای این مردم الگو شد، انقلاب اسلامی به وجود آمد، انقلاب اسلامی برای کشورهای منطقه الگو شد. هرچند فشاری اقتصادی به این مردم وارد آمده، مانند فشاری که دشمن در جنگ تحمیلی وارد کرد، اما این مردم دنیا بداند، این مردم فرزند عاشورا و رمضانند و با این فشارها از صحنه خارج نخواهند شد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين مولانا أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله وبادروا آجالكم بأعمالكم وابتاعوا ما يبقى لكم بما يزول عنكم وترحلوا فقد جد بكم. شما اعز را و خودم را توصیه می کنم به تقوای الهی. امیر المؤمنین می فرماد که قبل از اون که مرگتون فرا برسد، اون چرا که باید انجام بدید انجام بدید، تا فرصت دارید عمل کنید. بادرو آجالکم به اعمالکم و تا او ما یبقا لکم به ما یزول عنکم. چیزهایی رو خداوند در اختیار شما قرار داده، اینها متاع فانی دنیاست، با این متاع فانی یک معامله کنید با خدا، فانی بدهید و باقی بگیرید، اون چرو که برای شما میماند بگیرید. خدایا همه ما را در زمره متقین قرار بده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. در این آیه خداوند کلمه طیبه را معرفی می کند. حالا کلمه یعنی چی؟ میتوان گفت تمام موجودات عالم هستی کلمات الله هستند، منتها بعضی کلمه طیبه هستند، بعضی کلمه خبیثه هستند، که در آیه بعد هم میفرماد و مثل کلمت خبیثه کشجرت خبیثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. این کلمه طیبه به طوری که مفسرین محقق هم در این زمین نظر دادن، میگویند هر چیز پاکی میتواند کلمه طیبه باشد. حتی یک انسان پاک، انسانی که آلودگی در او راه ندارد، او هم کلمه طیبه است. خداوند در مورد حضرت مسیح میفرماد و ان الله یبشرک بکلمة من اسمه المسیح عیسی ابن مریم. عیسی مسیح کلمه طیبه است. انبیا کلمات طیبه الهی هستند. تفکرات خوب، اعتقادات خوب کلمات طیبه هستند. خداوند درباره این کلمه طیبه در این آیه نکته هایی رو بیان می کند. اول می فرماید این کلمه طیبه همانند یک درخت هست، که درخت طیبه ای که ریشه در زمین دارد و این ریشه ثابت است، هیچ چیز نمی تونه به این ریشه آسیب برسونه، اصلها ثابت. این یه نکته که حالا توضیح میدم. دوم فرعها فی السماء، این درخت شاخه دارد، میوه دارد، گل دارد، شکوفه دارد، برگ دارد، تمام اینها به عنوان فرع این شاخه مطرحند و این شاخه ها، این گل ها، این میوه ها به آسمان رفته، یعنی جوریست که دیگه دست یک انسانی نمیتواند آسیبی به این محصول این شجره طیبه آسیبی برسونه. و نکته سوم تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، این درخت چون زنده است، چون ریشه ثابت دارد، پیوسته و مرتب میوه میدهد، میوهش لاینقطع است، در هر فصلی، در هر زمانی، در هر حینی به اذن خدای متعال میوه میدهد. این آیه شریفه رو من امروز مطرح کردم به مناسبت اربعین که توضیح خواهم داد که نهضت امام حسین میوه ها دارد. این نهضت مقدس میوه ها داده در هر فصلی، در هر زمانی. از همان روز عاشورا که حساب بکنیم میبینیم میوه داده است، یعنی انسانها رو تکون داده، انسانها رو بیدار کرده. از همان عصر عاشورا که حساب کنیم، که حالا من فهرستوار خیلی فشرده عرض میکنم، اون زن در خیمه دشمن یک دفعه منقلب میشه و به آنان که به اهل البیت حمله ور شده بودند حمله میکند و میگوید ویلکم اتصلبوا بنات رسول الله. شب در خانه خولی این نهضت میوه میدهد، زن را تکون میدهد، خانه را میلرزاند. سر مطهر وقتی وارد مدرسه پسر زیاد میشود، به صورت یک شعله جواله به سوی ابن زیاد حرکت میکند، که او احساس خطر میکند که الان من میسوزم. به غلامش گفت چی دیدی؟ او هم گفت همین رو دیدم. این سر مطهر هرچه پیش می رود و این نهضت مقدس هرچه جلو می رود، می بینیم که این نورافشانی می کنه و میوه می ده، میدان کوفه رو منقلب می کند، پسر زیاد را در مقر قدرتش رسوا می کند، عرض کنم که در بین راه کوفه و شام هر کجا که اهل بیت وارد شدند یا وارد شهر شدند و منقلب کردند یا اون فرماندار گفت که وارد نشید میترسم انقلاب بشود، راهب را مسلمان میکند. در نقطه‌ای در محلی که سر مطهر بود مشهد النقطه به وجود میآورد و مرکزی برای توجه دادن عواطف حسینی به اونجا می شود و بالاخره باز یک سخنرانی حضرت زینب در مجلس یزید رو رسوا می کند. اون پیر مرد را جلوی در مسجد اموی منقلب می کند که او داد می زند و می خواد مردم رو بیدار کند. تمام اینها میوه های این نهضت است. شام رو منقلب کرد. کدوم شام؟ همون شامی که به دست معاویه پر شده بود، فضا رو پر کرده بودند از دروغ، تبلیغات دروغین، اهانت به امیرالمؤمنین، فرزندان امیرالمؤمنین. اهل شام باور نمی کردن که اصلا اینها مسلمان باشند. این شامی که فضاشو اینجور پر شده بود، نهضت عاشورا به اونجا رسوخ کرد، وارد شد و بالاخره زین العابدین صلوات الله و سلامه علیه با اون خطابه آتشین در مجلس اموی دیگه تیر خلاص زد و دیگه از اون لحظه به بعد یزید وضعش عوض شد. فهمید که مردم از اون متنفر شدن، سعی کرد تمام این جنایات رو به گردن پسر زیاد بیندازد. و عجیب است که اهل بیت چه خوب موفق شدن، چه خوب پیروز شدن. شام منقلب شد، یزید مجبور به عذرخواهی شد، اهل بیت رو از خرابه آورد به نقلی به خانه خودش و به نقلی به خانه مجاورش، اونجا ساکن کرد، احترام کرد. غذا هر وقت میخواست بخوره حضرت زین العابدین رو دعوت میکرد در محضر حضرت غذا میخورد. هرچی میخواهید اهل بیت بگویید انجام بدم. فرمودن 7 روز میخواییم برای عزیزانمون عزاداری کنیم. عزاداری 7 روز در شام یعنی چی؟ یعنی رسوا کردن یزید. یعنی زینب عزاداری میکند و جنایات کربلا را به گوش زنها میرساند. این جانی که به عنوان حاکم در شام هست، این چه کرده، چه جنایاتی کرده، با ما چه کرده؟ بالاخره حالا من این رو ادامه میدم. همینجا عرض میکنم که به نقل سید ابن طاووس و به نقل شیخ ابن النمام در لهوف در مثیر الاحزان گفته شد که نقل شد که این خاندان در مراجعت به مدینه سر دوراهی که رسیدن گفتن ما رو به کربلا ببرید. کربلا آمدن، جابر آمد، زیارت خوندن. این زیارت یعنی چی؟ یعنی دیگه این مکتب ابدی شد، فرهنگ عاشورا ابدی شد. به صورت یک زیارتنامه به دست هر انسانی چنار این قبر مطهر می ایستد، بی ایستد، بخواند، منقلب شود، خود رو بیدار کند. ابدی شد. نهضت عاشورا در یک مقطع یزید رو ساقط کرد، در یک مقطع خاندان اموی رو ساقط کرد. اما باید ابدی باشد. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، ابدیت. یعنی اعلام کند به انسانهای مظلوم در جهان شما نهضت ما رو ببینید، نهضت حسینی رو ببینید، یاد بگیرید. مردم ایران یاد گرفتند، نهضت عاشورا برای این مردم الگو شد، انقلاب اسلامی به وجود آمد، انقلاب اسلامی برای کشورهای منطقه الگو شد، تکون خوردند تعدادی از کشورها، طاغوتچه‌هاشون رو سرنگون کردند، عزت به دست آوردند، استقلال به دست آوردند. تمام اینها مرهون کربلاست، مرهون نهضت سیدالشهداست. تمام اینها میوه های این نهضته. تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها. اربعین در اربعین نهضت شد ابدی، شد دائمی. حیف است، حیف است ملتی و جمعی با زیارت امام حسین مأنوس بشوند و ذلیل باشند. حسینی که هیهات من نزله میگوید به مردم نسخه داده، بکم یبین الله الکذب و بکم یباعد الله الزمان الکلب و بکم یفک الظل من رقابنا و بکم یدرک الله ترت کل مؤمن یطلب بها. که هر کدام از این جملات رو بخوام توضیح بدم وقت زیاد میخواد. اجمالا این مکتب ذلیل ها عزیز بشید، کسانی که فضاتون پر از دروغ شده اگر میخواهید دروغگوها رسوا بشن مکتب حسین رو پیاده کنید. بکم یبین الله الکذب، بکم یباعد الله الزمان الکلب. زندگی های سخت رو اگر میخواهید خودتون رو نجات بدید با این نهضت یاد بگیرید راه نجات رو. بکم یفک الظل من رقابنا. اینا کلماتی است در زیارت امام حسین آمده. اگر میخواهید از ذلت خودتون رو نجات بدید نهضت امام حسین ببینید چی هست. که عرض کردم ایران خوب یاد گرفت و اینجاست که یک نکته دیگر رو میفهمیم، رمز عظمت اربعین. چرا زیارت اربعین به عنوان علامتی که از علائم مؤمن مطرح شده؟ زائر در فصل اربعین زیارت رو به شکل خاصی میکند، سلام بر امام حسین رنگ و بوی مخصوص دارد. در اربعین میگی سلام بر حسین پیروز، سلام بر حسین غالب، سلام بر حسینی که بینی دشمن رو با نهضتش به خاک مالید، سلام بر حسینی که پرچم سرافرازی و فتح و پیروزی را به دست دختر 3 سالش در مهد قدرت یزید داد که این پرچم به اهتزاز در آمده و تا قیامت در حال اهتزاز است. سلام می کند بر حسین در اربعین، ابا عبدالله اون چی گفتی تحقق یافت. شما در کربلا گفتی اجمعوا امرکم و شرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمه ثم اقضوا الی ولا تنظرون ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین. به اون جمع گفتید عجله نکنید، در کشتن من شتاب نکنید، فعلا فضا برای شما به دلیل حب دنیا مهالود است، شرکایتون رو هم جمع کنید، اونها هم صاحب فکرن، بنشینید فکر کنید، مشورت کنید. اجمعوا امرکم و شرکاءکم. اگر دیدید نهایتا مصلحت در این است که من رو بکشید به من دیگه مهلت ندید. ثم اقضوا الی ولا تنذروا. مهلت هم ندید، من که غم ندارم، من ولی دارم، من سرپرست دارم، من خدا را دارم که به او راه، که او راه رو به من نشون داده. در اربعین زائر میگوید ابا عبدالله اون چی گفتی تحقق یافت، اون چی خدا وعده داده بود تمام اونها شکل گرفت. این سلام، سلام ارزنده ایست. حسین عزیز عقب خیمه ها آمدی گفتی به خاندانت که در آستانه اسارت بودند، استعدوا للبلاء واعلموا ان الله حافظكم وحامیكم وسینجیكم ینجیكم من شر الاعداء، به آنها گفتی یه امتحان در پیش دارید، امتحان سخت، این امتحان رو بگذرانید و بدانید شما غالبید، شما پیروزید، شما عزیزید، چون خدا با شماست، خداوند شما را یاری می کند و تحقق می بخشد. یزید اجمالا مجبور شد همه چیز را عوض کند. جمله ای را در پایان خطبه اول از کامل بهایی نقل می کنم، خوب دقت کنید. وقتی خاندان پیغمبر را یزید آورد در خانه خودش یا در خانه مجاورش، عبارت این است که فلما دخلت النسوه، وقتی زنهای خاندان پیغمبر وارد این خانه شدن، استقبلتهن نساء آل ابی سفیان، زنان خاندان یزید و یزیدیان به استقبال اینها آمدن، و قبلنا ایدی بنات رسول الله، دستهای دختران پیغمبر رو میبوسیدند، و ارجلهن، پاهاشون رو میبوسیدند، و نحن، نوحه کردند، ناله زدند، و بکینا، گریه کردند، و اقمنا المعاتم ثلاثت ایام، سه شبانه روز جلسه عزاداری برپا بود و زنان خاندان معاویه و یزید می اومدن ناله می زدند و عشق می ریختند. حسرت هند زوجت و یزید رأسها، همسر یزید که نامش هند بود، اونچنان متأثر شد که با سر برهنه دوید آمد به طرف شوهرش، و شقت ثیاب، لباسهاشو درید و پاره کرد، و هتکت ستر، و خرجت حافیتن الی یزید، با پای برهنه آمد به طرف یزید که او و هو فی مجلس خاص. وقتی یزید دید همسرش سر برهنه آمده، و سب الیها و قطاها، بلند شد سر همسرشو پوشند. بعدن میدونید به زنش چی گفت؟ روایت اینه، و قال ابکی علی ابن بنت رسول الله، گفت بر پسر دختر پیغمبر هرچه میخواهی گریه کن. این همون یزیدی است که وقتی سر مطهر جلوش بود این آیه رو میخوند، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. حالا فهمید که عزیز کیست، ذلیل کیست. سلام بر تو حسین عزیز، سلام بر اون لبهای عزیزت که زیر چوب خیزران بود. السلام علی الثغر المقروء بالقضیب، السلام علیک و علی اهل بیتک، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك، وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، و صلی علی سبطه الرحمه و امامه الهدى الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و صلی علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف الهادی المهدی اللهم صل علی نورک و سراجک و ولی ولیک و وصی وصیک و حجتک علی خلقک. بدون رحلت عالم ربانی، معلم اخلاق، یار امام و یار رهبر، عزیزی که الگوی تقوا و ایمان بود و شاگردان فراوانی رو تربیت کرد، مرحوم آیت الله حاج مجتبی تهرانی را به رهبر معظم انقلاب به حوزه های علمیه، به ویژه حوزه علمیه تهران، و به شاگردان ایشان که سالها از مکتب تدریس فقه و اصول ایشون بهره گرفتند و فضائل و معنویت ایشون را الگو قرار دادند، تسلیت عرض می کنم. این وجود عزیز خود الگو بود، خود نمونه بود، خود بهترین معرف اسلام و معرف اخلاق اسلامی بود. کونو دعات الناس به غیر السنتکم. خداوند این عزیز را با رسول الله محشور بفرماید، همچنین به بیت محترمشون و به اخوی معزز و فرزندان محترم معظم له تسلیت میگویم و از درگاه الهی مسئلت میکنم که روح مطهرش را با اهل البیت محشور و مأنوس گرداند و به بازماندگان صبر و اجر عنایت بفرماید. حلول سال جدید میلادی، ولادت حضرت مسیح، این پیامبر اولوالعزم را به جهان مسیحیت تبریک میگویم. اروپا و آمریکا را به پیروی از این پیغمبر پاک و مبارک دعوت می نمایم. حضرت عیسی می فرمود جعلنی مبارکن اینما کنت، حتی معجزاتش هم مبارک بود، مرده زنده می کرد و بیماران لا علاج را شفا می داد به اذن الله. ای دنیای غرب، بیایید پاکی و محبت و خدمت را از این رسول الهی یاد بگیرید. فعلا که متاسفانه به واسطه دوری از مکتبش هر کجا پا می گذارید بلا و مصیبت و نقمت و گرفتاری و رنج و کشتار را با خود برای اون مردم به ارمغان می آورید. سال روز 19 دی قیام مردم شریف قم را در سال 56 باز یادآوری می کنم و تجلیل می نمایم. قیام 9 دی که در حقیقت نمونه ای و مشابهی مانند 19 دی سال 56 بود، این قیام را هم تبریک میگم. مسئله 19 دی فراموش شدنی نیست، همه بیاد دارند و 9 دی را هم بیاد دارند. نکته هایی را در اینجا عرض میکنم. اولا از این مردم خوب، مردم بیدار، مردم آگاه، مردمی که بصیرت خودشون رو در هر مقطعی نشون دادن، پیروی از ولایت رو به خوبی نشون دادند، از این مردم عزیز که در دو ماه محرم و صفر در مراسم عزاداری سید الشهدا شرکت کردند، در تشییع جنازه این عالم بزرگوار شرکت کردند، تشکر می کنم. معنای این شرکت کردن این است که دنیا بداند بازار ما برای ابراز عشق و محبت به اهل البیت و روحانیت خادم مردم، این بازار هنوز گرم است، هنوز این مردم وفادارند و وفاداری خودشون رو هم به بهترین شکلی نشون میدهند. خداوند به اونها مزد فراوان عنایت کند. هرچند فشاری اقتصادی به این مردم وارد آمده، مانند فشاری که دشمن در جنگ تحمیلی وارد کرد، اما این مردم دنیا بداند این مردم فرزند عاشورا و رمضانند و با این فشارها از صحنه خارج نخواهند شد. افق روشن است، مردم کاملا توجه دارند که چه باید بکنند و رمز عزت و سعادتشون چی هست. این مردم این چنین خود رو در معرض دید دنیا قرار میدن و خداوند هم به این مردم وعده میدهد اگر شما با خدا باشید و خدا را یاری کنید که مصداق روشن این یاری تبعیت از ولی فقیه زمان است، اگر شما یاری کنید خداوند هم شما را یاری می کند و شما را وانه می گذارد. این حماسه نه دی که سال روزش چند روز قبل بود در حقیقت حماسه بصیرت، حماسه تولی، حماسه تبری، حماسه حضور در صحنه، حضور به موقع، حضوری که به دنبال شناخت دشمن و شناخت توطئه های دشمن شکل گرفت، این حماسه نه دی را و همینطور حماسه 19 دی سال 56 را که بعد از اون که در روزنامه اطلاعات رژیم اهانت به امام کرد، اولین حرکت در قم شروع شد ظاهراً و مردم قم وفاداری خودشون رو به امام نشون دادند و به خیابان‌ها ریختند. من هم اون 9 دی و هم 19 دی را تبریک میگویم و مخصوصاً به مردم شریف قم آفرین میگویم. بلی این مردمند که میراث انبیا را با حضور خودشون حفظ کردند و عملی ساختند. عرض کردم این بیداری واقعا یک چیز عجیبی است، یک اکسیری است که به حمد الله خداوند نصیب مردم ایران کرده است. عرض کردم به برکت این بیداری ایران آزاد شد، به برکت بیداری تعدادی از کشورهای منطقه آزاد شد، اما من امید دارم که این حرکت و این نهضت و این بیداری الگویی برای غرب شود و غربی که گرفتار ظلم اقتصادی است، ظلم اقتصادی که تعبیرشون این است که میگویند اینجا مسئله زمزمه‌ای که مطرح میکنن سقوط آمریکا به پرتگاه مالی، فروپاشی اقتصادی ملی، این یعنی یک ظلم فاحش به مردم اروپا و به مردم آمریکا. و من امیدوار هستم که مردم دیگه به دنبال این ظلم، دنبال یک نقطه نجات بخش باشند که هستند و اون نقطه نجات بخش به طور طبیعی اقتصاد قرآن است که آنها را نجات دهد. این یک ظلم است. حضرت مهدی وقتی میان دنیا پر از ظلم و دنیا پر از ظلم شده. ظلم منحصر به خوندیزی نیست، البته به دست جانیان خوندیزی هم فراوان می شود، اما این هم یه ظلمه، ظلم اقتصادی که 99% له بشن زیر پای 1%. امیدواریم انشاءالله اینها نشانه های ظهور حضرت مهدی صلوات الله علیه باشد. در اینجا چند تذکر میدم به آنان که در خواب فرو رفتن. آیا وقت اون نرسیده که آمریکا و کشورهای اروپایی به خود آیند؟ بلی، میدانیم با مغزهای الکلی نمیتونن حقایق آسمانی رو درک کنن، اما اقلا از تاریخ پند بگیرن، از تجربه پیش رویشون پند بگیرن، از سرنوشت شاه و صدام و نامبارک و قذافی پند بگیرند، از شوروی سابق پند بگیرند. الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. ممکن است سلطنت و حکومت با کفر بماند اما با ظلم نمی ماند. آخر چقدر ظلم، چقدر خونریزی. گزارش رسیده که این با این پهپادهای آمریکایی که برای جاسوسی میفرستد 3300 تن در پاکستان کشته شدند که اکثر آنها هم زن و کودک هستند. برای کشته شدن 20 دانش آموز و 7 معلم اشک تمساح می‌ریزن، در حالتی که دستهاشون تا مرفق به خون مظلومین آغشته است. و این ترورها در آمریکا روز به روز زیادتر میشه و عجیب اینه که به فکر افتادن چه کار بکنن، اسلحه رو از این دست بچه‌ها بگیرن. فکر کردن مثلا این فروش اسلحه که آزاد هست علت. نه آقا، اگر میخواهید ریشه قضیه رو بدانید باید بدانید که دین است، ایمان است، ارتباط با خداست که جامعه رو آرام میکنه، جامعه رو ادب میکنه. فرضاً شما فروش تسلیحات گرم رو منع بکنید، اونی که ناراحته و ناراضیه با اسلحه سرد حمله ور میشه. این راه نیست، راه علاج چیز دیگری است. رسول الله فرمود من برای شما بهشت دنیا و آخرت را آوردم، بهشت دنیا و آخرت را آوردم. عرض کردم اینها که این چیزها را نمیفهمند، اما بگذارید که یه اندکی توجه پیدا کنند به از تجربیات انسان‌ها بهره‌مند بشن. امیرالمؤمنین صلوات الله علیه می‌فرماید دنیای ظالم یه روزی تسلیم ما می‌شود، تسلیم اسلام می‌شود، تسلیم قرآن می‌شود. اما این بیچاره‌ها هنوز از توطئه سوریه فارغ نشدن که دست به توطئه دیگری در عراق زدن، سوستان عراق، صلاح الدین، انبار، موسل. اونجا برنامه ریزی دارن میکنن که جنگ مذهبی و قبیلگی به وجود بیارن. و در این بین باید بگویم این یکی از کشورهای منطقه عربستان سعودی به عوض اون که بیدار شود و اعتماد به خدا بکند و دست از اعتماد به آمریکا بردارد، دل به آمریکا خوش نکند، که قرآن میگوید مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء که مثل العنکبوت اتخذت بیتا و این اوهن البیوت لبیت العنکبوت. به عوض اون که اعتماد به خدا رو در خودش تقویت کنیم، میاد به عنوان گزارشی که به ما رسیده اینه که شورای امر به معروف به یک منزل که در حال برگزاری جشن کریسمس بودن حمله ور میشن و 43 نفر مرد و زن رو دستگیر و بازداشت میکنن. اینم هنرشون. خوب، نکته دیگر، الحمدلله تروریست های سوریه هم که به جان هم افتادن و نقل شد 70 نفر از آنها به دست خودشون کشته شد و این اختلافی که بینشون افتاد به واسطه این بود، سر تقسیم اموالی که از منازل مردم به سرقت ربوده بودند. اینها دعواشون میشه و به دنبال این دعوا این کشتار به راه میفته. خدا یا به محمد و آل محمد صلواتک علیهم اجمعین تو رو قسم میدهیم، ما را در زمره انصار دینت قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.